بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. ما در روایت داریم که حضرت فرمودند العبد یدبر و رب یقدر. ما انسان ها مأمور به تدبیر هستیم و خداوند کارش را با تقدیر انجام میده. در اون چند شبی که من در خدمت تو بودم یک حدیثی رو خوندم. اون حدیث سه بندش گفته شد و زمان من به پایان رسید، ولی از اونجا که خداوند تقدیر کرده بود که این دو بند هم گفته بشود، شرایط طوری شد که من دوباره برگردم و الا بحث بازگشت من نبود. این تدبیر الهیست، کارش نمیشه کرد. در اون جلسات گذشته عرض کردم که پیغمبر فرمودن عالم برزخ در شبان روز یک سخنرانی داره. این سخنرانی پنج جمله داره. این که عالم برزخ شعور داشته باشد بحثش گذشت، این که عالم برزخ بتونه سخن بگه بحثش گذشت، همش به استناد قرآن. بعد پیغمبر فرمودن تتکلم الارض کل یومن به خمس کلمات. عالم برزخ در شبان روز یک سخنرانی پنج جمله ای داره. جمله اولش این بود که برزخ میگد انا بیت الوحده فاحملوا علی آنس، من خانه تنهایی هستم، با خودت مونس فردا بیار. جمله دومش انا بیت الظلمه فاحملوا علی سراجا، من خانه تاریکی هستم، با خودت چراغ بردار بیار. جمله سوم انا بیت التراب فاحملوا الی فراشا، من خانه خاکی هستم، با خودت زیرانداز بردار بیار. طبیعت انسان از تنهایی گریزان است، همواره دنبال همدمه. یکی از دلایلی هم که زن میگیره میگن دنبال چی میگرده؟ همدم میگرده. طبیعت انسان از تاریکی گریزان است، بنابراین به نور پناه میبره. چراغ لازمه لاینفک زندگیشه، روشنایی. طبیعت انسان از خاک گریزان است، لذا 10 دقیقه که میخواد تو کوچه بشینه، روی پله بشینه، یه روزنامه زیرش میندازه. عالم برزخ میگه این چیزا اونجا وجود نره، با خود بعد بیار. همدم رو پرسید یا رسول الله مونس کیه؟ مل آنس، با خودمون کیو ببریم؟ فرمود قرائت القرآن، توضیحشو دادیم. بعد از پیغمبر پرسید مس سراج، قیل یا رسول الله مس سراج، روشنایی چیه؟ چی با خودمون ببریم؟ پاسخ پیغمبر صلات اللیل بود، راجب نماز شب صحبت کردیم. و سومین فقره که توضیحشو دادیم این بود که از پیغمبر پرسید که قیل یا رسول الله مل فراش، زیرانداز چیه؟ چی با خودمون ببریم؟ از فرمود العمل الصالح، عمل صالح با خودتون ببرید، کم نبرید، زیاد ببرید. حالا جمله چهارم. در جمله چهارم عالم برزخ بیگد به این که انا بیت الحیه والاقرب، اینجا هم حیوان هست، منطقه نه توتی نه قناری، اینجا مار و عقرب هست. الحیه مار و لعقرب هم که خب ترجمهش معلومه دیگه. فهملو الی تریاق، با خودتون پادزهر بیارید. مار و عقرب کارشون نیش زدنه، با نیش زدن زهر وارد بدن میشه. هر زهری برای مداوا چی میخواد؟ پادزهر میخواد. عقرب گزیدگی، مار زدگی، میره انستو پاستور مداوات میکنن اگه عمرت به دنیا باشه. ولی اگر این مار و عقرب برزخی زدن، انستو پاستوری اونور وجود نداره که بخواد به شما سرم بده. این پادزهر چیه؟ و به خود پادزهر ببری. معلوم میشه انس با حیوانات یه جورایی تو خون آدمی زاده دیگه. یه زمانی مردم تو خونه هاشون مرغ داشتن، خروس داشتن، کفتر داشتن. کفتر بازار رو نمیگم، ولی کفتر داشتن. حالا قدیم ترش گاو داشتن، گوسفند داشتن، ولی خب الان دیگه مردم یه خود خشونت پیدا کردن از نظر رفتاری. مثلا تو خونه هاشون مار دارن. چه جاذبه این مار داره معلوم نیست. بچه شیر نگه میدارن، چه جاذبه ای داره. اینا رو بهش میگن خشونت درون، تغییراتی است که در نهاد انسان اتفاق افتاد. و حالا یکی از معجزات الهی این است که الحمدلله نسل دایناسور منقرض شده، ولی این مردم دایناسور هم تو خونه شون نگه میداشتن. اما بر صورت این انس با حیوانات وجه مشترک، یعنی داریم. خب تریاق چیه؟ پادزهر چیه؟ قیله یا رسول الله، به پیغمبر گفتن مت تریاق، این پادزهری که باید با خودمون ببریم چه چیزی هست؟ حضرت فرمود ات توبه. توبه. پس در بند چهارم باید یه قدری راجع به توبه صحبت بکنیم، ببینیم توبه چی عقیدتش. اولا اگر بخواهیم به قرآن عمل کنیم، یکی از آیات قرآن در واقع بیان مبارکش وجوب توبه است. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله. تحریم، سوره مبارکه تحریم. ای کسانی که ایمان آورده اید، واجب است توبه کنید به سوی خدا. توبو فعل امره، فعل امر دلالت بر وجوب میکند، بنابراین توبو یعنی واجب است توبه کنید. اون هم یه توبه واقعی، توبتن نسوها، یه توبه واقعی. و عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، که اگر توبه واقعی کردید خدا گناهانتون که از بین میبرد هیچ، يكفر سيئاتهم، اثر گناه رو هم از بین میبرد. هر عملی که در محدوده نافرمانی خدا باشد بهش میگن گناه. چه اطاعتی را ترک بکنی، نماز نخونی، روزه نگیری، حج به جا نیاری، زکات ندی، خمس ندی، حجاب رعایت نکنی، دستورات خداست، انجامش که نمیدی میشه گناه. گاهی اوقات نهی خدا را انجام میدی، غیبت نباید بکنی، غیبت میکنی، به نامحرم نباید نگاه کنی، به نامحرم نگاه میکنی، این میشه گناه. از این باید فرار کرد. اون هم یک توبه واقعی. حالا توبه واقعی رو شاید برسیم ببینیم یعنی چی. پس توبه از نظر قرآن کریم واجبه. توبه که میکنی عمل از بین میره، یعنی گناه تو پاک میکنم. ولی میفرماید توبو توبتا نسوها، توبه واقعی انجام بدید. توبه واقعی اثرش چیه؟ نکفر عنکم سیئاتکم، اون اثر گناه رو هم از بین میبره. شما به این دیوار یه میخ میزنی، بعد میخو در میاری، اما جاش روی دیوار چی میشه؟ آقا باقی میمانه. اون جاشو باید یه فکری براش بکن. شما وقتی توبه میکنی عمل گناهت پاک میشه، ولی اثر گناه به قوت خودش یا باقی است. برای اثر گناه چه فکری کردی؟ این اثر گناه رو چجوری از بین میبری؟ میگن اگر کسی یک بار خدای نکرده شراب خورد، خب توبه میکنه از بین میره، ولی تا 40 روز نمازش مقبول در درگاه حضرت حق نیست. این اثر گناه است. این اثر گناه، این اثر گناه با چی چیزی از بین میره؟ با توبه واقعی، نه با یه توبه عادی. پس باید ببینیم توبه واقعی چیه. یه بخش دیگری هم گناه دارد به نام همین جریانی که الان خدمتتون عرض میکنم. یه جوانی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، به امام عرض کرد که ابن رسول الله، ما اگر گناه کرده باشیم توبه کنیم خدا گناه ما رو میبخشه؟ حضرت فرمود آره عزیزم، گناه رو میبخشه. یه خود تأمل کرد، مکس کرد، بعد دوباره گفت آقا راستی راستی خدا گناه رو میبخشه؟ امام فرمود بله عزیزم گناه میبخشه. بار سوم دوباره مؤکدن از امام صادق سؤال کرد، حضرت فرمود آره عزیز دلم حتما میبخش. جوونو سرش انداخت پایین، بعد گفت گیرم خدا گناه منو ببخشه، با شرمندگیش چیکار کنم؟ تا به حال شده که از گناهی که کردی یادش بیفتی و بعد شرمنده بشی؟ دو نفر از رفقا با هم اختلاف پیدا میکنن، میزنن به تیپ و تار همدیگه قهر میکنن، یه نفر واسطه میشه که اینا رو با هم آشتی بده، صلح بده. دست یکیشون میگیره که بیاره مثلا فرض کنید بیان با همدیگه صلح کنن، میگه فلانی روم نمیشه تو صورتش نگاه کنم، خجالت میکشم ازش، من در حقش بدی کردم. اینوش میگن شرمندگی. تا حالا شده با خدا اینجوری حرف بزنه؟ بی خدا یا روم نمیشه در مقابل تو قرار بگیرم، من شرمنده تو هستم. فرمود بنده من خیلی با من به بی‌انصافی رفتار میکنه، در حق من بی‌انصافی، احتیاجی به من تو نداره. چه احتیاج داره؟ ولی میگه بنده من در حق من بی‌انصافی میکنی، تو هر چی هم من خواستی من به تو دادم، دستتو میاری بالا، از من درخواست میکنی، من حیا میکنم دستتو خالی برگردونم، ولی تو گناه میکنی اما از من حیا نمیکنی، شرمنده من نیستی. وقتی هم میخوای توبه کنی طلبکارانه توبه میکنی، با شرمندگی دعا نمیکنی. شرمندگی. وقت خداوند به حضرت داوود فرمود اگر بنده ای توبه کنه و از گناه کرده اش نزد من شرمنده باشه، من گناهشو که پاک میکنم هیچ، اثر رو که از بین میبرم هیچ، اون دوتا ملکی که باید در قیامت شهادت بده اونا رو دوچار فراموشی میکنم، اون زمینی که توش گناه واقع شده دوچار فراموشی میکنم، اون زمانی که میخواد شهادت بده علیه فلانی در این زمان گناه شد اونا رو دوچار فراموشی میکنم. این در اثر شرمندگی گناهه. ولی ما ها معمولا شرمنده خدا نیستیم، طلبکار خدا هستیم. پس عمل گناه یک، با توبه. اثر گناه دو، با توبه واقعی، توبه نصوح. سه، شرمندگی، پشیمانی، خجالت که کمتر در ما حاصل می شود. توبه تریاق است، پادزهر است، وجوبش به حسب قرآن. اما نکته دوم، واجب توبه کنیم. چرا؟ چون اگر توبه نکنید آقا جان میبرنتون یه جایی و اونجا جای خوشاب و هوای متاسفانه نیست. خداوند همه علمای گذشته را غریق رحمت بکند. مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه میفرمودن مردم به حضرت عباس شما به جهنم نمیرید. به حضرت عباس قسم هم یاد میکرد. بعد میفرمودن به این که بلکه میبرنتون، بلکه میبرنتون. اون جایی که میبرن خوش آب و هوا نیست. نیست. ما ککمون هم نمیگذره. چی بودن این مردمان قدیم؟ رفت محضر امیرالمومنین، یه شخصیتی که تو تاریخ یه بار بیشتر اسمش نیمده اما موند اسمش، هما باه دو چشم. گو آقا جون سفلن المتقین، اهل تقوا رو برای من توصیف کن. بگو اینا کیان؟ امام 110 خصوصیت، ویژگی، حالت، اعتقاد، ظرفیت اینا رو گفت. خطبه به آخر رسید یک نعره کشید از دار دنیا رفت. حالا من و تو اصلا حال نداریم و خطبه رو یه بار بخونیم. چی بودن اینا که ما اصلا حساب نمی کنیم؟ بنابراین اون جایی که میبرنتون جای خوش آب و هوایی نیست. حالا من یکی از این که خوش آب و هوا نیست رو بگم، فقط یه نکتش. چقدر امیرالمومنین خوشگل بیان میکنه، چقدر خوشگل بیان میکنه. و اعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. بدانید این ظاهر شما انسان ها، این پوست شما، این گوشت شما، بیولوژیک شما تحمل آتش نداره. بعد بفرماید فرحموا نفوسکم، به خودتون رحم کنید. فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا. شما تو گرفتاری‌های دنیوی خودتون رو آزمایش کردید، خودتون رو آزمودید، آدمای بی صبر و تحملی هستید. اَفَرَأَيْتُمْ جَزَاءَ أَحَدِكُمْ مَشَوْكَةَ تُصِيبُهُ. جزع و فزع خودتون رو ندیدید، یه خار تو دستتون رفته، چقدر داد و بیداد میکنید. یه نفر آدمای شما از زدن آمپول میترسه، میگه چه خبرته بابا؟ میگه دست خودم نیست، خار تو دستش رفته انگار موشک خورده. ولعصرت تدمی، از یه زخم که خون ازش میاد چقدر جزع میکنی؟ بریم نکنه الان مثلا چی شده، بریم بخیش کن بابا یه چسب بزنی حله. اینقدر تو آدم و ترسویی هستی چون طاقت نداری. و رمزا تحرقه، از ریگ داغ شده بیابان فرار میکنی، نور سنگک بری بگیری جرأت نمی کنی دیگه اون ریگش رو به دستت بگیری، هی اینجوری میزنی که بعد میگه شما که اینقدر ضعیفید. فکیف اذا کان بین تابغین من نار، بعد چجوری خواهد بود حال شما بین دو تابه آتش؟ یعنی از این ور میفرستند این ور، از این ور میفرستند این ور. شماها که خودتون آزمودین، گرفتاری های دنیا رو که اصلا نمیتونید تحمل بکنید، چطور فکر میکنید قیامت رو میشه تحمل کرد؟ حالا قیامت رو برات بگم. امام صادق علیه السلام میفرماید، حضرت صادق علیه السلام میفرماید یه نفری رو میبرن در جهنم، یه جفت کفش آهنی پاش میکنن، بندم داره، این بند رو که میبندن از مغز سر تا استخوان پا انگار در دیگ جوشی دیگ مسید شروع میکنه به جوشش و غلیان، مثل آب که در دیگ مسی قرار میگیره، بعد دوباره تبدیل میشه به یه آدم، دوباره به حالت جوشش در دیگ مسی، دوباره به یه آدم، دوباره تبدیل میشه به یک جوشش در دیگ مسی، تبدیل میشه به آدم. دیگه تو این بازی‌های کامپیوتری دیدید دیگه، یارو رو با تیر تیکه پارش میکنن، یه دونه اینجوری میکنه دوباره تبدیل میشه به آدم. وقتی شما بتونید یه همچین چیزی درست بکنید، خدا به طریق اولا کم نمیاره. بعد امام صادق علیه السلام بفرماید به این که این آدم فکر بکنه این عذاب شدیدترین عذاب جهنمه، در حالی که این عذاب احون العذابه، ان احون الناس عذابا یوم القیامه لرجل فی زحزاح من نار علیه نعلان من نار و شراکان من نار. به درستی که آسانترین عذاب روز قیامت اینه که یه کفش های طرف میکنن، بندشو که ببندن اون بناسرش، این آسانترین عذابه دیگه. حالا سختریشو خب انشاءالله دیگه میدید و میبینید. برای فرار از این مطلب باید توبه کرد، برای فرار از این مطلب. ولی ما حسی در مقابل این مسئله نداریم. یعنی اگر این حرف راست باشه، چه راسته؟ چون امام صادق گفته، من چه اطمینانی به خودم دارم که اهل جهنم نیستم؟ چرا فکر میکنم اهل جهنم نیستم؟ چراشو برات بگم. چرا من فکر میکنم اهل جهنم نیستم؟ خداوند علی اعلی به شیطان فرمود در مقابل آدم سجده کن. سجده نکرد. فعبا واستکبر، ابا کرد، سر باز زد از سجده بر آدم و تکبر کرد، یعنی نافرمانی کرد. بهش گفتن برو، انت رجیم، تو رانده شده هستی. بذار وسط بگم شیطان کی بود. شیطان کان من الجن، از طایف جنیان بود، اما در امری که خدا برای ملک صادر کرد این هم مشمول شد، گفتن تو هم سجده کن. نکته مهم اینه این شیطان وقتی در عالم ملکوت گفته شد قرار خدای امری رو صادر کنه، همین سجده بر آدم، یکی قرار تمرد کنه یه نافرمانی کنه، ملائکه دست دسته می آمدن پیش ابلیس بهش التماس دعا می گفتن دعا کن ما اون یه نفره نباشیم، ما اون یه نفره نباشیم، در حالی که خودش اون یه نفر بود. پس شیطان از نظر عبودیت به مراتب عالیه رسیده بود، 6000 سال عبادت و بندگی کرد خدا رو، 6000 سالی که موجب شد موجود زمینی همپر ملک بشه، با ملک نشست و برخاست بکنه، نه مثل من و تو که نماز بخونیم 1 سانتی‌متر مربع از زمین بلند نمیشیم چه بشه همپر ملک بشیم. ولی او همپر ملک شد، اوج گرفت. بعد بهش گفتن که برو به درد ما نمیخور. چند سال عبادت کرد؟ 6000 سال. امیرالمومنین میفرماید، بعد خود امیر میفرماید 6000 سالی که معلوم نیست به سالهای دنیاست یا به سالهای آخرته، یعنی 6000 سال 360 و چند روز یا 6000 سال 50000 روز 50000 سال معلوم نیست. این آدم یه همچی کاری، این موجود یه همچی کاری کرده، بعد شما برو به کار نمیخوام. چرا من تو فکر میکنیم این 60 سال عبادت دست باشی کسته رو خدا میخره؟ یک کاکا هم میگه، میگه عجب عالی بود. چرا میگه همچی فکری رو داریم؟ 60 سال عبادت دست باشی کسته من تو رو مجبوره بخره، 6000 سال عبادت طرف رو به باد داده، رو به کارت بابا. چون خدا ما را میخواد ولی از راهش، ما را از راهش میخواد نه از راهی که خودمون میخواییم. ابلیس، امام صادق علیه السلام میفرماید ابلیس به خداوند علی اعلی عرض کرد که یا الله منو معاف کن از سجده بر آدم، من بر آدم سجده نکنم، این عمل نخواه، ولی یه جوری میپرستمت که هیچ ملک مقربی نپرستیده باشه، هیچ نبی مرسلی نپرستیده باشه، دلتو میبرم، فقط این عمل نخواه. حضرت فرمود من میخوام بندگی بشم از اون طریق که خودم اراده کردم، نه از اون طریقی که تو میخوام، من نیازی به بندگی تو ندارم، من بخوام از قبل بندگی من تو آدم بشی. ما با خدا چنین رابطه ای رو داریم یا نداریم؟ نداریم. خب وقتی نداریم چرا توقع داریم این کارهایی که ما کردیم خدا با عملش بپذیره؟ این توقعه مقدار توقعه نابجاییه، این توقع توقع نابجاییه. گفتن خب برو به کارت نمیخوام. خب من 6000 سال عبادت کردم یا نه؟ فرمود بله. خب حالا ما به ازش چی میدیم؟ حالا بود بهت مهلت میدم، بهت مهلت میدم. خیلی خب دستت درد نکن. چی کار بکنم تو این مهلت؟ سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17، فبما اغویتنی، به خاطر اینکه من از خودت دور کردی، گفتی برو به کارت دیگه نمیخوام، لاقعدن صراطک المستقیم، در سر راه مستقیم تو میشینم، صراط مستقیم یکی هم معانیش دینه، یعنی سر راه دین مردم میشینم. چی کار میکنم سر راه دین مردم میشینم؟ زنجیر میچرخونم. این بعضی ها علافا هسته سر کوچه زنجیر میچرخونم. خب سر کوچه هست و زنجیر میچرخونم. حالا شیطان سر راه دین من و شما میشونه زنجیر میچرخونه؟ یعنی علافه یا نه؟ داره یه کاری رو انجام میده. یه کاری رو انجام میده. چه کار انجام میده؟ در سوره مبارکه اعراف آیه 17. آقا من اونجا میشینم سر راه دین مردم، هر کی که اومد ثم لآتینهم، حتما بهش حمله میکنم. از کجا بهش حمله میکنم؟ از چهار جهت. ثم لآتینهم، حتما بهش حمله میکنم. من بین ایدیهم، از جلو بهش حمله میکنم. و من خلفهم، از پشت سر بهش حمله میکنم. و ان ایمانهم، از سمت راست بهش حمله میکنم. و ان شمائلهم، از چپ هم بهش حمله میکنم. یک حمله همه جانبه، یک حمله همه جانبه. بعد چی میشه نتیجه این حمله من؟ اونا پیروز میشن یا من؟ ولا تجد و اکثرهم شاکرین، تو خواهی دید که اکثر اینا زمین میخورن، اقل اینها نجات پیدا میکنن، طایفه کمی از اینها نجات پیدا میکنن، زمین میخورن. خب سیاست شیطان در مواجهه با بنی آدم حمله همه جانبه است، جلو، عقب، راست، چپ. امام باقر علیه السلام فرمودن میدونیم مرادش از حمله از جلو یعنی چی؟ وقتی از جلو حمله میکنه چی کار میکنه؟ از پشت حمله میکنه چی کار میکنه؟ از بغل حمله میکنه چی کار میکنه؟ از سمت چپ حمله میکنه چی کار میکنه؟ چهار تا کار متفاوته. امام باقر فرمودن شیطان از جلو حمله میکند، یعنی اینکه احودو علیهم امر الاخره، آخرت رو برای اینا آسون جلوه میدن، آخرت رو برایشون آسون جلوه میدن. میگه با فعلش کن، برو هر غلطی خواستی بخور، بعد میده برای امام حسین گریه میکنه همچی درست میشه و درست نمیشه و درست نمیشه. این که من و تو به آخرت اهمیت نمیدیم ضرب فندی شیطان شدیم، و الا اون آقایی که میخواد در روز قیامت از من و شما شفاعت کند، نمازش چی بود؟ عبادتش چی بود؟ انفاقش چه بود؟ زکاتش چه بود؟ ما جدی نگرفتیم. یه چیزی میاره تو ذهن ما میزن، خب ما که نمیتونیم مثل اهل بیت زندگی کنیم. برای چی نمیتونی؟ خب اونها هم انسانه. اگه معصومن اسمت در امامتشون به کار میاد، ولی در زندگی عادیشون که نیاز به اسمت ندارن. در زندگی عادی ما با تقوا زندگی میکنیم، با ورع زندگی میکنیم. ما چرا نمیتونیم انفاق امیرالمومنین رو داشته باشیم؟ یه دونه انگشتر بخشیده آیه قرآن اومده، تو همه مالتو میبخشی آیه قرآن که نمیاد، چه سه قبولش هم نمیکنن. چرا؟ چون ما راهش وارد نشدیم، ما از آخرتو قبول نداریم. حالا سر چهار راه شما محال است که ولو ثروتمند هم باشی، محال است که لاستیک ماشینت از خطی که کشیدن بزنه جلوتر. چرا؟ دوربین هست، دوربین هست میگیره فیلمو. خب برادر من علم یعلم و ان الله یرا، یعنی خدا بصیرتش و بینشش نسبت به مخلوقات کمتر از دوربین دستساز کشور آلمانه. خب باور نداریم، یعنی باور است، مثلا سختیه. آخرت خدا کریمه، اصلا ما با اوستا کریم رفیقیم، یک دونه عبارت پیدا کن که امیر المومنین به خدا گفته باشه ای اوستا کریم. این مال بیعدبی و گستاخیست که شیطان تو دهن من و شما میذاره، نه مال عشق و محبت. این مال بیمعرفتیه، این مال عدم باوره، کار شیطانه. آقا خدا ارحم الراحمین، ما بر منکرش لعنت که خدا ارحم الراحمین نباشه، ولی یا ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه، در جایش، در جایش. آقا امر آخرت اینا رو من آسان براشون جلوه میدم، یه کاری باهاشون میکنم، اینا میگن فردا انشالله، فردا انشالله، از شنبه درست میشه، از شنبه. او معلوم نیست تو 10 دقیقه دیگه زنده باشی، از شنبه چیه؟ نه انشالله از شنبه دیگه آدم حسابی بشیم. اصلاح کار آخرت رو به فردا انداختن، این کار شیطانه. و اهل بیت از این کار که شما کار آخرت رو به فردا بندازی، تعبیر میکنن به تصویف، ته دو نقطه سین و فا داره در آخرش، تصویف. و به ما میفرماین ایاک و تصویف، بر حذر باشید از تصویف، یعنی کار آخرتتون رو به فردا نندازید. فانه بحرون، این یک دریاییست که یغرق فیه الهلکا، که معصیت کارا درش غرق میشن. بهش بگی توبه کن، میگی انشالله از شنبه. نماز صبح رو بخون، انشالله از شنبه. امروز چهارشنبه، یک شنبه. خب مرد مومن تو شنبه دیگه معلوم نیست بهی باشی یا نباشی. روزه ها رو بگیر، انشالله از سال بداره که دو سه روزی بیشتر نمونده. این کار کار شیطانه، حمله از جلوست. دنبال وسوسه شیطان نباش، همین که بی اعتناع به آخرت هستی شیطان سواره دیگه، اصلا نیاز نداره وسوسه بکنید. ما همه مترسدیم که شیطان یه تناب بگیره بندازه گردن ما، همه اینو نمیخوان. میگن یک کسی در عالم مکاشفه شیطان رو دید، یک تنابای مختلفی دستش بود، سرش هم یه گردنبندای یکی درشت بوده که ریز بود و دیدم. گفت اینا چیه؟ گفت با اینا مردم رو دنبال خودم میکشم. گفت مال کیه؟ گفت مال فلانی. این مال کیه؟ مال فلانی. گفت مال من کو؟ گفت بیا حالا تو بسید بگم. یه خود رفتن جلوتر، گفت آقا مال من کو؟ گفت حالا تو بسید بگم. یه خود دیگه رفتن جلوتر، گفت آقا این تناب من کو؟ گفت مرد مؤمن تو نیاز نداری، تو همینجوری دنبال من میاد. تناب مال کسی است که دنبال من نمیاد، من که یه سوت میزنم تو من جلوتری، تو که تناب نمیخوای که. حال ما متصدیم که آقا وسوسه شیطان چیه؟ بعضی اصلا نیاز ندارن، همین که به آخرش توجه نمیکنن ضربه بندی شیطانن، نفس آخره. توبه توبه توبه، از اون عذاب با توبه باید نجات پیدا کرد. ان اکثر سیاح اهل النار من التصویف، بیشترین فریاد اهل آتش جهنم مال کسانی است که امروز به فردا انداختن. اما اگر توبه توبه واقعی باشه، یعنی توبه نصوح باشه، چیکار میکنه؟ چیکار میکنه این توبه واقعی؟ یونس پیغمبر خداست، هی به مردمش گفت آقا خدا رو بپرستید، دست از بت پرستی بردارید، خدا رو بپرستید، دست از بت پرستی بردارید. گفتن حالا فردا، هی گفتن فردا. بعد فرمود اگه این کارو نکنید عذاب خدا میاد، گفتن حالا افرد. یه بار اومد به طور شدید و لحن با مردم صحبت کرد، مردم اگه توبه نکنید من از شهر برم بیرون عذاب میاد. گفت نه فردا. اومد رو به قبله ایستاد، خدایا اینا حرف پیغمبر تو گوش نمیکنن، عذاب رو برشون نازل کن. پاشو از شهر گذاشت بیرون، ابر عذاب آمد، زمین شروع کرد به حرکت، آسمان شروع کرد به قرش، زمین و زمان برشون بستن، ندیدن عذاب جدیه. رفتن سراغ یونس رو گرفتن، دیدن یونس تو شهر نیست. گفتن بریم سراغ دست پرورده یوسف، یه عالمی تو این شهر با یونس سر کله میزد، بریم از اون پرسیم چیکار بکنیم. رفتن پیش عالم شهرشون که دست پرورده جناب یونس بود، گفت توبه کنید، چرا راهی غیر از توبه نداره. گفتن چجوری توبه کنید؟ و همه مردم بریم بیرون از شهر، بین مادرها و بچه ها فاصله بندازیم، اینا یا حالت جوشش درونی پیدا بکنن، شکستگی درونی پیدا بکنن، زجه بزنن، خدا از سر تقصیراتشون بگذره. رفتن فاصله انداختن، زجه زدن، خدا عذاب رو مرتفع کرد، چون توبه واقعی کردن. یونس که اومد دید مردم هنوز سر جاشونن، چطور شد؟ فرمود جناب یونس اینا توبه کردن، اما چون تو پای امتت وای نستادی، بیا برای چند روزی تو دل ماهی. خدا پیغمبرش رو مؤاخذه کرد به خاطر که امتش رو رها کرد، ولی این امت به توبه واقعی رسیدن. توبه واقعی آدم رو حر میکنه. جناب حر ابن یزید ریاحی، اگر بخوایم به طور تاریخی نگاه بکنیم و نه به طور اعتقادی، عامل ایجاد مسئله کربلا جناب حره، راه رو به امام حسین بست و نذاش امام از اون محبت خارج بشه. علی‌القاعده این آدم باید یه آدمی باشه که مورد لعن و نفرین قرار بگیره، چون این بود که این حادثه رو به هر صورت کلید اول رو ایشان زده. اما متحول شد، وقتی عمر سعد دستور داد که حمله کنی، اومد جلوش برسه که راستی راستی بخواد به حسین حمله کنی. و حالاست موسی همین کار اومدی؟ گفت برای من برای این کار نیومدم، من برای این کار نیومدم. یه خود با خودش فکر کرد، یه خود با خودش بیا اگه وایسی جلو حسین که جهنم، چی کار کنم؟ من این آتیش رو به پا کردم، من نذاشتم حسین بره، ولی او که من برم که. کفشاش رو انداخت گردنش، سرش رو انداخت پایین، اومد در خونه ما حسین، یبن رسول الله حلی من توبه، برا منم راهی برای بازگشت وجود داره؟ امام نذاش دل هره داشته باشه، نذاش یه خود باکس بکنه بعد بهش جواب بده. بلا فاصله فرمود یا هر ارفع رأسک، سرتو بلند کن. کسی در خونه حسین بیاد سر بلنده. گوه آقا یعنی از سر تقصیرات من گذشتی؟ گفت تو در پناه حسین ابن علی هستی. یک حلالیت از حضرت زینب سلام الله علیها به طرف جبهه رفت، کشته شد، افتاد از اسب روی زمین، اما خجالت میکشید. تنها کشته ایست که صدا نزد که کسی بیاد بالا سرش. اما امام حسین مثل باز شکاری رفت بالا سرش، سرش روی دامن گرفت، امام نوازشش کرد، مورد لطافت و عطوفت خودش قرار داد، مورد لطف خودش قرار داد. حر شروع کرد گریه کردن، حضرت دلجویی کردن، فرمودن عزیزم گریه نکن، برای چی گریه میکنی؟ عرض کرد که ابن رسول الله، من که آمدم از اسب رو زمین، شما آمدید سر من رو روی دامن گرفتید، من نگرانیم برای شماست که اگر شما این حالت برات پیش بیاد، کی میخواد سر شما رو به دامن بگیره؟ حر ناراحتی و نگرانید واقعا به جا بود، اما نبودی ببینی که زینب سلام الله علیها از تل زینبیه داره تماشا میکنه، دید این لشکر دور یک جایی رو گرفتن، هی شمشیرا بالا میره، نیزه ها پایین میاد، اما یهو دید دارن کف میزنن، سوت میزنن. این چه جور جنگیه که بعد از شمشیر زدن کف و سوت دارن میزنن؟ ناگهان دید سری به نیزه بلند